السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله كي خدا بهم بحمية بزرق لهم محبة أهل بيتو بطور كامل بچشونه برم همه ما رو دستمون رو بگیره و به ولی الهی برسونه به برکت صلوات بر محمد آل محمد. انشاءالله که در این ایامی که متعلقه به حضرت صدیقه طاهر است از همه ما دستگیری بشه و واسطه نور امیرالمومنین حضرت صدیقه طاهر ما مفتخره به تشیع بشیم. انشاءالله جزء محبین واقعی حضرات بشیم به برکت صلوات بر محمد آل محمد. برای استجابت همه دعاهای این جمع و همه کسانی که مؤمنان در عالم در اقصی نقاط عالم به ویژه این که برای استجابت دعاهای حضرت ولی الله العظم همچنین همه علما به ویژه رهبر انقلاب صلوات و درود خط خب سوره مبارکه طور با فراز و نشیبایی که داشت و مطالب عجیب غریبی که در اختیار ما قرار داد مطالب بعد رو که بعد داستان متقینه خود مطرح بکنه، قبلش همین آیاتی که تا الان خوندیم رو یه مروری بکنیم بعد وارد بحث آیات بعد در واقع بهشت بشیم. ببینیم خداوند به چه صورتی انسانها را در این سوره متنبه کرده و انذار داده.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الطور و کتاب مسطور فی رب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور.
قسمای سوره ما را دلالت داد به حقیقت وحیانی که بر انسانی جاری میشه به که در میقاتی است و کتابی دارد و آسمانی دارد و بیتی دارد و بحری دارد و حالا یا اینی که دارد یا میشود یا بهره میبرد در حال نسبتی دارد با میقات، نسبتی دارد با کتاب، نسبتی دارد با اینها. انسانی که خیلی خوشبخته و خیلی خوشبخت کننده است دست انسان ها رو میگیره، نماینده عرشی در زمینه و اون انسان انسان هادیه بر هادی است که همه انسان ها رو میتونه به سمت معنویت و ملکوت و بهشت دستشونو بگیره. منتها خب اگر انسان قدر بداند و این را همین قدر ندانستنش منجر میشه که آیات بعدی درش اتفاق بیفته.
این عذاب ربك لواقع.
همین که خدا اثبات میکنه که خوشی هست به نوعی اثبات کرده است که ناخوشی هم هست. علتش اینه که اگر کسی شرایط خوشی را فراهم نکنه ناخوش میشه. همین که خدا اثبات کنه توری هست نشون میده که بهره‌مندی هست، تور هست، پس بنابراین بهره‌مند نشدن از تور هم هست. به همین دلیل اثبات یکی اثبات دیگریست. مثل اینکه شما بگین فلان سالمه، سالم بودنش یعنی احتمال داره که این سالم نباشه.
ما له من دافع یوم تمور السماء مورا و تسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین.
خب تکذیب یعنی اینکه انسان در مدار حق نیست، احکام حق را نمی داند، نمی شناسد، منطبقه بر اون نیست. میگن تکذیب. تکذیب یعنی اینکه یه جریان حقی وجود داره ولی او از آن جریان یا بی خبر است یا خبر دارد ولی خود را به اون ملحق نمی کنه. به هر حال بیگانه از حقه. حق یعنی احکام الهی، حقایق الهی، حقایق وحیانی.
الذين هم في خوض يلعبون.
طب کسی که در مدار حق نیست در یه مدار دیگری میچرخه که اون مدار حتما یه خوضی است که او رو به اعمال بدون هدف، بدون قصد، بدون پیش برندگی سوق میده. هر کاری میکنه رشد نمیکنه، هر کاری میکنه بالا نمیره، ارتقا پیدا نمیکنه، اخلاقش بهتر نمیشه، معنویتش افزون نمیشه.
یوم یدعون الى نار جهنم دعا.
این تکوینن یه حالتی داره که میشه اونو تردش کرد.
هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون.
دو تا حالت داره، یا اینی که اینا از حق استنکاف کردن، دوری کردن، یا اینکه اصلا حق را ندیدن. در دو حالتش محتمله، ولی نوعا دیدن ولی نپذیرفتن، دلایلی اون رو رد کردن، سحر دونستن، یعنی یه چیزی که معلوم نیست درسته، یه چیزی معلوم نیست بشه بهش اعتنا کرد.
اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون.
خب حکایت عذاب این بندگان خدا حکایت دردناکیه که چه صبر کنن چه صبر نکنن امکان تغییرش در نیست و این حال همین حال خواهند ماند، چون ساختارشون ساختار عذاب خواهیست.
این المتقین فی جنات و نعیم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم.
بس في متقين ما گفتنیست.
كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين.
خب تو این سوره فصل بهشتیان رو دو بخش میکنه، از آیه در واقع از این آیه که میبینیم 17 تا 20 و بعد 22 به بعد، مثل این که اینها مقربونه سورن بر سوره، یه جورایی مقربه سوره روی به یه نحوی نشون میده. مقربه سوره کسیه که خدا رو شکر بقیه متقین به اونها متصل میشن به واسطه گوهر ایمان.
والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون.
مثل این که متقینی هم که متصل میشن همون مواهبی که خداوند برای مقربین قرار داده برای اینها هم به نوعی قرار داده.
يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون.
آیه 25-26 خیلی آیات محوری هست، خیلی آیات مهمی هست. همچنین آیه بعدیش آیه 27 در واقع رفته توی بهشت، بهشت براش حاضر شده، حالا داره غیب دنیا رو بررسی میکنه. غیب دنیاش اینطوریه که اون بررسی میکنه که چی شد که الان این حالات بهشتی رو خدا به ما نصیب کرد. بعد خیلی مهمه که آدم در بهش حاضر بشه و بعد نگاه کنه ببینه تو دنیا چی داشته، چه در کوله وارش چی برده که خدا او رو پذیرفته. بعد یه متاعی ببینه به نام شفقت.
و اقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين.
خیلی این شفقت مهمه، خیلی عزیزه و حسی شناختشون خیلی کلیدیه.
فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ.
خیلی معلومه که تأثیر میذاره از این که انسان احساسای بد سراغش نیاد. خیلی نگهش میداره انسان رو که بتونه به تقرب الهی دست پیدا کنه. و همچنین آیه 28
إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
اینکه خدا رو انسان به بر رحیم بودن بشناسه و تنها او رو بخونه. اینکه از عذاب سموم خودش رو مراقبت بکنه، اینکه داره شفقت باشه. و مواردی هم که از همین الان معلومه که اینا زاد و راهله بهشتن. خب اینا چی میتونن باشن؟ اینا بماند که انشالله اگر فرصت شد به درست صحبت کنیم. تا اینجا مطالبمون رو مطرح کردیم، مفصل هم مطرح کردیم. پلی ممکنه بعضی ها حوصله‌شون هم سر رفته باشه. خیلی هم جالب شد، اومدیم قسم ها رو بررسی کردیم، به یه همچین نموداری رسیدیم، گفتیم این شیشتا، این شیشتا زلی که شما نگاه میکنین، این شیشتا زلی حیاته، حیات معنوی انسان عرش نشین خدا میشه و میتونه تقرب خدا رو برای خودش بیاره. بعد صفات بهشتی رو گفتیم، مقابلش هم صفات جهنمی رو گفتیم و همچنین اینا رو یه دستبندی کردیم. بعد دیدیم که اینا خیلی با قسمهای سوره در ارتباط. خب امروز میخوایم راجع به ادامه سوره صحبت کنیم. این قسمت بعدی سوره خیلی خاصه و در کل قرآن خیلی ممتازه. شما نگاه کنیم، به ندرت میتونید یه همچین سیاقی به این شکل در کل قرآن با این ادبیات مشاهده بکنید. فقط سوره مبارکه قلم یه بخشی داره، یعنی بعضی سوره ها شبیه این دارن ولی باز این نیست. این خیلی بحثایی که مطرح میکنه پیچیدگی های مخصوص به خودش داره و امیدواریم که ما بتونیم به برکت این ایام که متعلق به شهادت حضرت صدیقه کبراست بتونیم این مسائل رو بفهمیم. شاید یا آیات در وصف قاتلین حضرت صدیقه طاهره باشه، بعید نیست. یعنی بی‌ربط نیست با کسانی که تور و کتاب مسطور و نمیدونم اینها که در مصداق اهل بیتن بلخص امیر المومنین و حضرت صدیقه طاهره هستند رو ندیدن و حسادت کردن و به دلایل واهی مقابل این بزرگواران ایستادند و اونها رو به ظاهر از معرکه زندگی و معرکه حکومت دور کردن، در واقع اونها خودشون رو دور کردن. چون الان امیرالمومنین حضرت زهرا حاکمان دلهای انسان ها و روز به روز بر اوج و شکوه اونها افسوده میشه و اونهایی که دشمنان اهل بیت بودن روز به روز از محبتشون از قلب ها خارج میشه و مقبوض در واقع افراد میشه، مغزوب افراد میشه. خب این آیاتو یه بار بخونیم. فقط خواهشن با این خوندنه اینا اول باید جدا جدا صورت بگیره و بعد به هم متصلشون کنیم. این رو در فهم بایستی مراعاتی بکنیم، عجله نکنیم تا خوب فهمیده بشه.
فذکر فما انت بنعمت ربک بکاهن ولا مجنون.
ای پیامبر، حالا که داستان تور و کتاب و دهر اینا به این صورته و عذاب هم واقعه، فذکر، این فذکر یعنی یک کاری کن که اینها غرقه در عذاب نشن، یک کاری کن اینها در گناهان خودشون غوطه نخورن. دستور داده میشه که بیان بر وارد صحنه اجتماع بشن و انسانها رو متنبه بکنن. این ذکره اینجا شاید به من یه انذر باشه، انذار بده. حالا چرا میگه ذکر؟ یعنی از توان درونی اونها استفاده کن. اینها رو مفاهیم رو خود اونها میدونن، از چیزی که در درون اونها نهفته است استفاده کن و این انذار رو به اونها ابلاغ. خب پس فذکر فما انت به نعمت ربک به کاهن ولا مجنون، که به اینام بگو که تو به نعمت ربت نه کاهنی ولا مجنون، شبیه به سوره قلم که خدا دفاع میکنه که نعمت پروردگارت که نعمت وحیه، نعمت هدایته، نعمت پروردگارت منجر نشد که تو کاهن بشی و مجنون باشی. تو به واسطه این نعمت نه کاهنی نه مجنونی. یعنی اونا فکر میکنند که این نعمتی که در اختیار تو هست از ناحیه کاهن بودن و مجنون بودن توه. خب البته اونا یه همچین چیزی رو نعمت حساب نمی کردن، ولی احتیام بر نعمت رب توست و اونها نبایستی در مورد تو قضاوت داشته باشند که این از مسیر کهانته و مجنون بودن. کهانت به معنی اینی که کسی که توان داشته باشه با غیب ارتباط داشته باشه، مجنون بودن کسی که با جنی که با غیب ارتباط داره، در حال جفتش غیبه ولی یکیش با واسطه یکیش بدون واسطه.
ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون.
حالا دیگه اینجا ام ها شروع میشه، یه دهی قائلا میگن که پیامبر شاعری است و در واقع تو حرفاشون اظهار میکنن، اعلام میکنن، ابلاغ میکنن، بیان میکنن، بلند داد میزنن. یه اینا چیزایی که مراتبی یکی وجود داره که ما نترد بسو بهی ریب المنون داریم روز شماری میکنیم برای اینکه شاهده نبودنش باشیم تا تو دلشون باز استراب دارن و تو دلشون باز نرم نیست، نمیدونن بعد از اینکه او بره چه اتفاق میفته. ریب المنون، منون به معنی مرگ، ریب یعنی استراب. ما استراب یعنی خود اون مرگش هم برامون استراب داره، چه برسه به خودش، ولی باز بهتره که نباشه. ما میدونیم او یه علمی رو بلند کرده که هیچگاه بر زمین نمیمونه، ولی خب باز نباشه بهتره. ریب المنون یعنی ما به خود اینکه اینم بره و از دنیا بره خوشبین نیستیم، ولی خب باش.
قل تربصوا فإنی معكم من المتربصین.
این نشون میده که پیامبر یه همچین دشمنانی داشتن، الانم دارن، فرقی نمی کنه. باید یه کاری کنیم که شبیه به دشمنان پیامبر نباشه. دشمن پیامبر اینطوری بوده که انتظار میکشته و خب قول ای پیامبر بگو طرف بسته بود انتظار بکشیم و این دیمه کاملا مطرف بسته.
ام تأمرهم احلامهم بهذا.
حالا این همه بعدی اینه که آیا این اعراضی که میکنن، مقابلهی که میکنن، ضد پیامبری که میکنن، آیا این به واسطه امریه که احلامشون عقل‌هاشون بهشون داده.
ام هم قوم
طاغون، این ام ها رو بهش میگه ام های منقطع، منقطع به معنی استفهام هست ولی به من به معنای یا نیست، بیشتر حالت بلکه داره. یعنی وقتی میگه آیا اینطوره آیا اونطوره، یعنی داره یه جواب قطعی میده. هم هم قمون تاقون یعنی اونا قومی هم که طغیان کردن، بلکه حتما اینطوره.
ام یقولون تقوله،
حالا بعضی ارتقا میده بحث رو، بلکه بعضی هاشون یا بلکه میگوین، چون نگفته اینا، بعضی نگفته، نمیگه یه عده اینطوری یه عده اینطوری، همه رو ردیفی با هم بایستی نگاه کن. یقولون تقوله یعنی که قرآن رو به خدا بسته، حرف خودش.
لا یؤمنون،
این حرف رو به خاطره میزنن که اساساً اعتمادی به پیامبر ندارن که بخوان راجع به این حرفا فکر کنن.
فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین،
گیریم که راست بگیم، اگه راست میگیم و اگه فکر میکنیم واقعا این قول خودشه، فلیعتو به حدیث مثله، یه حدیثی مثلش بیاریم.
ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون،
حالا ام خلقو من غیر شیئن یعنی آیا فکر کردن تافته یه جدا بافته یه هستن. البته بعضی هم یعنی خلقو من غیر شیئن اینا از مثلا چیز دیگری آفریده شدن. غیر خلقو من غیر شر، اینجا غیر شر به معنیه مطلق گرفتن، یعنی احساس میکنن که یه جور خاصی. حضرت الله میگن نه، منظور این که اینا یه جور دیگه‌ای غیر جور دیگه‌ای که برای بقیه مردم متولد شدن، اینا متولد شدن، اینا فکر میکنن تافته جدا بافته این.
ام خلق السماوات ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون،
خب مسلمین ها فکر نمی کنن خالقن، ولی نوع رفتار و نوع گفتارشون طوریه که میخوره که اینا احساس کنن که خودشون خالقن.
ام خلقوا السماوات والارض،
احساس میکنن که آسمان ها و زمین را خلق کردن.
بل لا یوقنون،
حتی به موارد بدیهی عالم هم اینها رجوع نمی کنن و علم ندارن. لا یوقنون اینجا خیلی صفت بزرگی نیست، مثل اینه که بگن خدا هست، چون حتی این رو هم انکار میکنه. خدا هست، زمین هست، آسمان هست، اینها مخلوقات، مخلوقات هم، حتی اینا هم بهش توجه نمی کنه.
ام عندهم خزائن ربک ام هم المسيطرون،
از طرفی چه بسا فکر کنن نه، بلکه فکر میکنن که اینها خزانه دار عالم هستند، خزانه عالم، رحمت عالم به دست اینها، به واسطه اینها ارزونی میشه، به واسطه اینها اگه نباشن گرونی میشه، اگه نباشن عذاب میاد. خزانه یعنی همچین حسی، رحمتی که در اون شهر جاریه به خاطر اینهاست. اما همون مسیطرون یعنی احساس میکنن که در بر عالم چی رهند، یعنی اگه یه روزی مریض بشن، یه روزی نباشن، یه روزی اینا حکمشون نباشه، دنیا کنفیکون میشه.
ام لهم سلم یستمعون فی فلیأتی مستمعهم بسلطان مبین.
احساسشون اینه که اینا به وحی وصلند یا به قید وصلند، نردبانی دارن که با اون نردبان میتونن به آسمان بالا برن و وسیله اون اسرار وحی رو بشنون. و فلیعت مستمعهم به سلطان مبین، اگه واقعا کسی هست که یه همچی کاری میکنه بگه، یه جوری دلیلش رو واضح کنه. خداوند میگه که یه همچین ادعایی دارن، خب اگه همچین ادعایی دارن رو کنن.
ام له البنات و لکم البنون.
از طرفی بنات رو نسبت میدن به خدا، ام له البنات و لکم البنون، برای خودشون پسران را قائل میشن، چون برشون پسر به عنوان مال و آورده بوده، دختر به عنوان کسی بوده که باید ازش پذیرایی میکردن، خدا رو به عنوان دخترداری، خودشون رو به عنوان پسرداری هم عرض با خدا، اونم نه بهتر از خدا، بالاتر از خدا. خیلی عجیبه ها، آدم اصلا فکر میکنه یه همچین چیزی، همچین چیزایی رو باید دیده اصلا، همچین چیزی قابل تصوره که یه همچین فردی وجود خارجی داشته باشه.
ام تسألهم اجرا فهم مغرم مفقلون.
نه بر نکنه ای پیامبر شما اجر خواستی که اینا احساس سنگینیه بار کردن، اجر شما اینقدر اجر خواستی که اینا من مغرم مسقلونن، زیر بار اون غرامتش خیلی کمرشون خم شده.
ام عندهم الغیب فهم یکتبون.
نه نکنه اینطوریه که غیب نافک میکنن، غیب نزدشونه، به واسطه این که قید نزدشونه اونها دارن کتابت میکنن، سطر میکنن، می نویسن حقایق رو، ضبط میکنن حقایق رو، ابلاغ میکنن.
ام یریدون کیدا.
نه نکنه این که اینها اراده بکنن بر این که یه دست و پای خطا بکنن، از این که بیان کیدی داشته باشن برای تو ای پیامبر. هم یریدون کیدا یعنی کید بکنن برای پیامبر، کیدی.
فالذین کفروا هم المکیدون،
که البته خودشون در اون کید گرفتار میشه.
ام لهم اله غیر الله.
آیا غیر خدا، غیر الله الهی هست؟
سبحان الله عن ما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم.
خیلی دیر باورن نسبت به عذاب، خیلی خوشگمانن نسبت به اینکه اینها عذاب نمیشن، حتی وقتی که به صورت قطعی عذاب داره نازل میشه، اونا میگن نه، این چیزی که شما میبینین که کسفم بر از سمایه، یه قطعی از آسمان داره سرشون فرود بیاد، یا نه با صحاب مرکوم، یه ابر پار ابریه که مثل ابرای قبلی که متراکم شده فقط.
فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون.
ای پیامبر اینا دیگه از حالت عادی خارج شدن، فذرهم اونها رو رها کن، حتی یلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، تا روز مرگشون فرا برسه.
یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا ولا هم ینصرون.
خب تو اون روز نمیتونن از اون کیداشون استفاده بکنن، نمیتونن نصرت کسی رو فرا بخونن.
و این للذین ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اکثرهم لا یعلمون.
خیلی عجیبه همه این نتیجه گیری. این آیه 47 یه جورایی بین للذین ظلموا عذابا دون ذلك، برای ستمگران عذابی نزدیکیست. حالا قبل میگن دون از آله، قبل از آله، یعنی در قبل این که اینا برسن به قیامت. به این میگن حالا تعبیرها مختلفه، یکیش اینه که این اصلا قبل این که وارد قیامتش بشه اون عذاب او رو میگیره. ولیکن اکثر هم لا یعلمون.
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
این خطابی که این آیه 48 داریم شبیه خطابیه که خداوند به حضرت نوح میفرماید، نشون میده که مخالفت اونها مخالفت جدی است و وضعیت کسانی که مقابله با پیامبر میکنن خیلی ممکنه حاد بشه. خداوند دستور میده وستر لو حکم ربک، هم دستوریه که همه انبیا داده. و اینکه به عیون نا، یعنی شما زیر نظر ما هستین، ممکنه این تنابه به نخی بند بشه ولی هیچ وقت از بین نمیره، هیچ وقت گسسته نمیشه. و من اللیل فسبح و ادبار النجوم، دستور صبر و تسبیح در شب و اون موقعی که ستاره ها در واقع انگام پشت کردن، ستارگان که منظور صبح و به تبعش روز. خب این خیلی خلاصه مطالبه این آیات. یه بار دیگه اگه صلاح بدونید اینا را پیوسته بخونیم تا راجبش با کنیم صحبت بکنیم. این آیات واقعا آیات عجیبیه و فقط باید یه عنایت الهی باشه که آدم اینا رو بفهمه. الا ما کجا فهم این آیات به این معنی کجا؟ چون خداوند داره همه کفر را که در مقابل رسول خدا ایستادن در همه تاریخ مبنای اعتقادی و مبنای فکریش رو بیان میکنه با همه اون توجیهاتی که داره و همه احساساتی که وجود داره. یعنی احکامی در این بخش وجود داره که فقط بایستی به نایت اهل به بر انسان کشیده بشه.
فذکر فما انت بنعمت ربک بکاهن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم مغرم أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوش فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
خوب سلام جلال خاتمی الله سبحانه و تعالی تصور همینه که خداوند اولین نکته ای که به ذهنم میرسه اینه خداوند در نهایت یه جوری از عذاب خودش صحبت کرده و یه جوری از دشمن پیامبر صحبت کرده که احتمال وقوع همچین دشمنی خیلی کم میره و احتمال اینکه شما یه همچین آدمی رو پیدا کنید به این نحو بخواد با این خباثت این کار رو بکنه خیلی کمه. این خود این خیلی خوبه، یعنی انسان ها رو تو دایره رحمت خودش میاره، میگه تو که اینطوری نیستی پس تو مال خودمونی، تو بهشتی، تو که اینطوری نیستی، تو که اصلا اعتقاد نداری اینجوری خلق شدی، تو که اعتقاد نداری که آسمون ها زمین تو خلق کرد، تو اعتقاد داری نه نت. خیلی عذاب رو از طریق چی بر میداره؟ از اقرار گرفتن که تو بد نیستی، تو که اینطوری نیستی، تو که هم چه اعتقادی نداری. پس این سوره ای کاری که میخواد بکنه اینه که میخواد بگه تو هم خوبی، تو هم خوبی، تو هم خوبی، تو هم خوبی. مثل یه بلا تشبیه پدر مادری که توی خونه این شفقت دارن، بچه‌هاشون نمیتونن ببینن به بچه‌شون از خونه بخواد رها میشه، یه کاری میکنم میگم تو هم خوبی، به جلوی بابات نمیستی که تو جلوی مامانت نمیستی، تو هم خوبی. یه کاری میکنم کسی از این خونه دور نشه، اصلا سوره سوره شفقت، یه کاری میکنه شفقت رو یاد انسان ها میده، کسی فکر نکنه دشمن خداست اینجوری، پس یه قبه ای درست میکنه مثل این قبه، اسم اینو بذاریم زیر قبه یه امام حسین. اصلا فکر کنین این شکلی که اینجا هست، شکل یه خیمه گاهی، جایی که میشه آدم ها برن مثل کسایه، مثل خود بهشت. آدم هایی میتونن برن زیر این که اینجوری نیستند که الان میخوان بگیم. هر کی اینجوری نیست اجتباش میکنن، مجتباش میکنن، جداش میکنن، مثل اون میگن مثل اون دونه ای که جمع میکنن و مثل اون جوجه ای که جمع میکنن و میبرندش توی یه فضایی که سالم. پس شما یه پناهگاه دارین که این میشه پناهگاهتون و بعد اینا میشن مواردی که الان این دو مطرح میکنیم. اینا عبارت میشن از اون جایی که بایستی آدم ها خودشون رو اون موزنن بزن، القدرم که احیانا از مسیر دین خارج میشن اینجوری خارج نشن، این خط قرمز رو رعایت بکنن. خب اولیش چیه؟ اولین پناهگاه اینه که آدم ها نسبت خودشون رو با رسول تعیین کنند. نسبت با رسوله، نسبت با رسول. یعنی چی؟ یعنی او را رسول بدانند، او را رسول بدانند. میشه اولین پناهگاهمون. میخوام ببینیم چند تا پناهگاه داره، این سوره چند تا پناه. اولیش این که رسول و رسول بدونم. فما انت به نعمت رب که به کاهن ولا مجنون، وحی را وحی بدونم، مال خدا بدونم، وحی را محصول فکر یک بشر ندونم، رسول را واسطه وحی بدونم، نعمت رسول را نعمت خودشان بدانم. خیلی این خوبه ها. ساز کنن این چیزی که خداوند به رسول داده مال اونا هم هست، چون مال خداست، این تعلقی نداره، مالکیتی نداره، رسول مالکیتی نسبت به اون نداره. خب هر قد که وحی را، این یه سیاه همینجا میذارم چون ما باید براعتش هم خوب بلد باشی. اگه براعتش رو بلد نباشیم قاطی میکنیم، یعنی یه جورایی نمیفهمیم یعنی چی کار بکنیم. بعد فکر میکنیم مسیر رو از وقت درست کنیم، در حالی که باید اینو بیشتر براعت، ما باید رو براعت ها خیلی سهمی گذاری کنیم. هر قد کار میکنه برای کلامه، برای قرآن شنیت بشری قائل شود، فرد هر قد برای قرآن شنیت بشری قائل شد، یعنی کلام قرآن شبیه کلام بشر بدونه، ساخته و پرداخته یه ذهن بشر بدونه، حالا به هر تقدیری با همه قداستی که داره، که این بزرگترین کاهن عالمه، بزرگترین ارتباط گیرنده با جنه، ممکنه این عالی ترین سطح ارتباط رو بسوشه، بزرگترین شاعر عالمه، یعنی از خودش میتونه حرف بافه، هر قدر برای قرآن شنیت بشری قائل شود عذاب نزدیکتر است. این الان ما یه تیف درست میشه که از عذاب دوره. چقدر چند فرسنگ از عذاب شما دوری، در اندازه این که شما برای کلام و اعتبار الهی قائل بشید، فکر کنید این مال خداست. اگه شما یه آیه قرآن میخونید با خدا دیدار دارید میکنید، به خدا دارید حرف میزنید، با خدا دارید حرف میزنید، فهمید؟ یه حرفه، خدا با تو داره حرف میزنه، تو داری با خدا حرف میزنه، او داره با تو حرف، چرا تو داری با امو حرف میزنه؟ چون میگه خدای من یه این آیه یعنی چی؟ آیه دیگه برات میفرست. خب تذکر فما انت به نعمت ربک بکاهن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص بهی ریب المنون. این که چی؟ نسبت خودش رو با رسول معلوم کنه، نعمت رسول نعمت خودش بدونه، وحی را کلام خدا که توسط رسول در واقع در عرصه حیات نازل شده بدونه، که برای پیشرفت وحی کلام خدا به وسیله هم پیامبر هم امامانه بعد پیامبر و همه مؤمنین عالم جاری میشه، چیکار کنه؟ این دلسوزی داشته باشه و همراهی داشته باشه. خب جهنمه این چی میشه؟ جهنمه این که میشه؟ بر شنیت بشری بدونه، نعمت هدایت را نعمت نداند و ربطی به اقامه کلام خدا پیدا نکنند، بلکه صد در اقامه کلام خدا سوگیری داشته باشی. اگه مثلا بگن این مدرسه اسلامی توسط آیات قرآن یه مدرسه زدیم، یه دانشگاهی زدیم، همش از آیات قرآنه، نه تنها خوشحال نمیشه بلکه میگه عجب امولگریایی شما میکنید، دنیا میدونید چقدر پیشرفت کرده. ولی میگم همه این افراد که این از این حرف رو میزنن جزء این میشن، ولی به هر حال باید آدم رفت به کلام خدا پیدا بکنه، به هر حال باید برای این کلام خدا بخواد که این اقامه بشه یا نباید بخواد اقامه بشه، شما تکلیفتون رو مشخص بکنید، شما جزء کدوم افراد هستین، دوست داریم اگه یه جایی اقامه میشه دوست دارید برید اونجا. بله من نفی نمی کنم پیشرفت‌های بشری رو، من نمیخوام بگم هر کسی مسلمون بود و از قرآن شنید یعنی حرف خدا رو داره پیاده میکنه، من دارم راجع به رسول حرف میزنم و دین و حاکمیت دین، و اینکه دین میتواند انسانها را به اوج برسونه، میتونه یه مدرسه ای که افرادش نماز کنن با حجاب با حیا به کمال برسن. خب این اولی، قل تربس و فعل نیمه کن ملن ما تربسیم، این تربس یعنی آدم ها میفتن توی چی؟ تلبس از لبس است. لبس لبس وقتی میگن یعنی انتظار، منطقه یه انتظاری که تمام احساسشون رو درگیر میکنه، یعنی شش دنگ حواسشون رو به اون انتظار اختصاص میدن. اینجا تو این سوره خیلی بحث احساس و درگیری احساس توش خیلی زیاده. این احساس تلبس تو اینجا خیلی قویه. احساس منفی تلبس. تلبس یعنی چی؟ یعنی یه انتظاری که همه حواس فرد رو از خودش، یعنی در واقع شنیداری، بینایی، همه این رو درگیر کرده باشه. بکنین یه همچه حالتی اینجوریه که به شما میگن توی خونتون تنهایی، هر آن ممکنه دوز بیاد، شما میرین یه کفشی برمیدارید، نمیدونم یه چاقویی برمیدارید، یه چیزی برمیدارید، یه جایی اولا که خوابتون نمیبره، بعد هر آن منتظرین که این درد صداش بیاد، خودتون رو مسلح میکنید به لنگه یه کفش و نمیدونم چاقو و هرچی که هست. اینو بهش میگن تلبس، یعنی طرف داره ساعت شماری میکنه، یه احساس درگیر شده خیلی خسته کننده از روی چیه؟ از روی ترس و استراب. یکی از عوامل ترس استراب همین حالت تلبسه که فرد هیچ منطقه ارتباطی با هیچ جایی نداره و هدایت که نعمت اون نیست، کلام خدا هم که نداره، ارتباط هم با خدا نداره. البته ممکنه بگی اینجا دشمنی با پیامبرم نداره، ولی شبیه این بدونی یه فرزندی تو خانواده ای یه پدر مهربانی داره، یه سری عوامری بهش کرده و اون فقط نسبت به اون عوامر بی تفاوته و نشنیده میگیره اونا رو، بعد مرتب براش حادثه پیش میاد و اونم مرتب غم زده و نگران و مضطرب میشه. بود و نبوده اون پیامبر براش فرقی نمی کنه، بود و نبوده اون حرف براش فرقی نمی کنه، زنده بودن و زنده نبودن اون پدر براش فرقی نمی کنه. خیلی بده ها، خیلی بده. آدم بود و نبوده یه بزرگ براش فرقی نکنه. اینا رو بهش میگن این استراب میاره، ترس میاره، این تلبس میاره، یه حالت بعضی از حالات ما شبیه میشه به این حالات. این حالات نیست، ولی اونم مراتبی از قطع از وحیه. ولی کسی متصل به وحی باشه، با قرآن باشه، با اهل بیت باشه، دوچاره همچین استرابای خطرناکه کشندهی نمیشه. ما به این طرف بس بگیم استرابای کشنده خطرناک. خب آیه بعدی من خیلی عجله ای ندارم بخوام این آیات زود ازش بگذرم، به خاطر این که به هر حال بعضی وقت آدم احساس میکنه که رایحه‌ای از عذاب در او وجود داره، نسیمی از این سوز عذاب در او داره میوزه، و اون نسیم چقدر کشنده است. این اما عذاب سمومی که میگفتن، عذاب تو همین سوره هست، عذابی که بادش هم آدمو، یعنی فقط آدم میشنوه که همچین جریانی هست و خودشو نزدیک میکنه به این قول و هوش این، همچین حسی درش انتقال پیدا میکنه که هیچی نداره. خب راهشی آقا اگه کسی همچین تشویشی داشت، همچین احساس بدی رو داشت، راهش اینه که پیامبر رحمت را پیامبر خود بداند، نعمت او را نعمت خود بداند، با کلام وحی ارتباط برقرار بکنه، پیامبر را در هدایت کردنش یاری کند. یعنی چی آقا پیامبر رو در هدایت کردنش؟ این خیلی مهمه. شما مسلمونی ولی هم مسلمون باشد، فقط خودت مسلمون نباشی، پیامبر باش، رسول باش، رسانا باش، فقط خونه تو مأمن وحی نباشه، بقیه جا هم باشه، به بقیه هم برسان. میخوای عذاب نداشته باشی، خب این کار کن، رسول باش تا عذاب نداشته باشی. اگه نمیگی نعمت رسول نعمت من است، نعمت رسول نعمت رسول، رسولیت رسول است، یعنی رسول شده، تو هم رسول باش. اینا راه حله. هر چقدر انسان بتواند رسانای رحمت بشه به دیگران، حقایق را بیشتر انتقال بده، بهشتر است، از عذاب دورتر است. هر چقدر در خودش باشه، منزوی باشه، برای خودش باشه، رسانا نیست، رسول نیست، فرستاده نیست، این دوچاره استرابایه سنگین میشه. و خب این قسمت اول، من این را قطعه قطعه میکنم، یکیش میشه این قطعه. بعدی قطعه بعدی نسبت خودش رو با حلم، حلم احلام، حلم میگن عقله. حالا من اینجا حلم رو می‌نویسم. جالب این کلمه حلم، خیلی این کلمه زیبایی دوباره. حلم همونیه که فرد رو ممکنه یه روزی حلیم بکنه، یعنی تمیرای حلیمه، یعنی اون جوهرهی که انسان در انسان بردباری ایجاد میکنه، حلیم بودنش. خب چه خصوصیت داره بردباری؟ یعنی کسی که قدرت تحلیل داره، قدرت تمیز داره، بعد نسبت خودش رو با حلم مشخص کنه، یعنی خود را صاحب عقل بداند، یعنی در خودش یه گوهری بداند، داشته باشه به نام هل یا حلم که میشه قدرت تشخیص. حالا ممکنه یکی بگه این با مشتقاتش چه ربطی پیدا میکنه؟ وقتی که انسان به بلوغ میرسد و گوهر بلوغ در او تجلی پیدا میکنه، جهان را یه شکل دیگری میبینه، برای انسان ها برای دیگران یه تمایزی قائله. به این روش میگن قدرت تمایز، روش میگن حلم. از اون به بعد دیگه این خوابایی میبینه که تا قبل این خواب رو نمیدید، پس بنابراین داره احلامی میشه، یه خوابایی که البته درسته که تمایز داره ولی این تمایز به نسبت قبل نوره، ولی به نسبت بعد هنوز تاریکیست. مثل اینه که یه بچه ای تازه صورتش ریش در آورده، به هر حال این در همین حده که تازه ریش در آورده معلومه که این از کودکی خارج شده. این خارج شده از کودکیه، احلام یعنی تو دیگه بچه نیستی. در همین حد میتونم بهت بگم بچه نیستی، اونقدر هم بالا نیست. یعنی همین مقدار که تو قدر خودتو بدونی که بچه نیستی، دیگه نمیری بازی کنی، دیگه نمیری بازی گوشی کنی، یه خود میشینی کارای مهمتری انجام میدی، دیگه فی خوزه یلعبون دیگه نمیشی، بازی مال تو نیست دیگه. احلام یعنی اون وقتی که میشه گفت اون آدمه، میشه حرف زد که بابا جون تو دیگه بچه نیستی. یعنی اگه یه نفر بزرگ بود و این آدم بازم بچه کی کرد، یعنی حتی به این حد از رشدم نرسید. یعنی در واقع اینجا میشه اون نقطه، به اینا میگن نقطه های عطف برای بزرگ شدن و بازی گوشی را رها کردن، بهش میگن هلو. تو موقع میتونه این شکل بگیری. تو بعضی بچه ها 7 سالگی 8 سالگی هم ممکنه باشه، تو بعضی هم هست که تو پس آقایون یه خود ممکنه دیرتر باشه، مثلا 10 سالگی 11 سالگی ممکنه هم هست دو تردیر ترش، دیگه بستگی داره به خیلی چیزا. خب نسبت خودشو با حلومش مشخص کنه، یعنی یه دیگه وقت بازی گوشی نیست. و اگه این کار رو بکنه از طغیان و سرکشی دست برمیداره. اتفاقا حلوم یعنی اون چیزی که انسان رو از حالت سرکشی جدا میکنه. خب این طرف عذابش چی میشه؟ عذابش اینه که از توی حلم فقط به اون هیجان‌های غیر متعارف در فرد زنده میشه. هیجان غیر متعارف آقا یعنی چی؟ یعنی از همین سنه که نمیدونم دوست داره شفتش فعال بشه، دوست داره بروش بگیم هیجان‌های غیر متعارف. خب چه اتفاقی میدن اینجا میفته؟ این بند خدا چه حسی درش فعال میشه؟ اینجا حس در واقع احلام درش آشفته است. دیدین آدم های آشفته یعنی سردرگم، آقا چرا ما میگیم اینجا سردرگم؟ بخاطر اینکه این حلم وقتی به سمت عقلانیت و حلم نره، به سمت خود احلام، خوابای چنیدی یا خوابای آشفته، آشفته است. یعنی سر و ته نداره، کار انجام میده ولی معلومه چی کار میخواد بکنه. خیلی این حس بدیه. خب اگه این حس در ما بود چی کار کنیم؟ کاری نداره که حلمتون رو تقویت کنید، عقل تمایزتون رو تقویت کنید، تکلیفتون رو با عقل تمایزتون، کارهایی که از روی هیجان انجام ندید، هیجاناتون رو کنترل کنید. خب دیگه از حالت سردرگمی خارج میشی، از حالت آشفتگی. آشفتگی محصول چیه؟ سرکشی و طغیانه. این هم باره این قسمت دوم هم تعمرهم احلامهم به هازا هم هم قومون تابون. بعد این قوم تابون یعنی چی؟ یعنی این یه جریان اجتماعی درست میکنه، الغاءات اجتماعی در این طغیان باید کنترل بشه، انتولو الغاءات اجتماعی گرفته بشه مثبتش اینطور در زده نباید طرف بشه. از اون طرف هم چیه؟ عذابش اینه به شدت فرد در هیجان داشتن جو زده میشه. اینا که تظاهرات مردمی به اصطلاح مردمی تو حکومت اسلامی شرکت میکنن اینا جزء این گروه هم میگیم چرا رفتی تظاهرات؟ ما دیدیم همه دارن میرن، ما هم جو زده شدیم رفتیم به همین راحتی. آره دیدیم این داره لاستیک آتیش میزنه فلان میکنه، ما هم رفتیم آتیش زدیم. جو زدگی در سرکشی نباش بگیریم بحث قومه، چون این دوت رحم میکنه که هم هم قومون تاقون، یعنی اینا یه جریان میشن. حالا شما فکر کنین یه جریان آشفتگی الغای آشفتگی هم میکنن. الان شکست خورده های نظام ولایی و دین امروز دارن چی کار میکنن؟ الغای آشفتگی میکنن. یعنی هر جا دست میذاری فکر میکنن آشفته. شما میگی یعنی آشفته نیست؟ نه اینجوری که اینا میگن، نه اینطور. امدادهای غیبی با ماست، رحمت الهی جاریست، فیضهای بیکرانی در راه حکومت حضرت مهدی در حال اقامه شدنه. به زودی هم انشالله همگی امام زمان را خواهیم دید. همه چیز داره به در مدار حق داره ادامه پیدا میکنه. اینا الغای آشفتگی میکنن، الغا میکنن الان همه چی در حاله و الغای سردرگمیه فراوان. اینا الغا خیلی بده، مواظب باشین دوچارش نشین. اگه کسی این الغای سردرگمی رو کرد مواظب باشین چیز خوبی نیست. هرکی سردرگمه برو کارش درست کنه، بنا نیست که آدم ها سردرگم بمونن. خب قسمت بعدی ام یقولون نه تقوله بلا یومن، این هم خیلی مهم. نسبت خودش رو با دین خدا مشخص کنه، یعنی خود را صاحب حکم نداند. قدرت تشخیص و تشخیص حکم داشته باشه. بهشتش میشه یا جنبه مثبتش میشه چی؟ اینه که دین و دینداری و نظام دیندارانه دینداران اعتماد داره. خیلی بده بعضی ها نسبت به علما، نسبت به مراجع، نسبت به حوزه های علمیه، نسبت به خیلی چیزا با بی‌اعتنایی و با بی‌مسئولیتی صحبت میکنن. به هر حال اینا علم داره دین مردم هم. احکام دین رو تا اینجا رسوندن، نواقص هم طبیعیه، اعتماد دارن به این نظام دینداری، کار ازش برمیاد. شما ممکنه بگین احکام ربا هم درست نشده، احکام فلان هنو علما نتونستن، اینجوری حرف نزنی. به تدریج داره این احکام جاری میشه. آقای یعنی ما انتقاد نکنیم، شما تو نظام دین و دینداری انتقاد کنیم، تو نظام باشید و انتقاد کنیم، یعنی بر اساس مجوزی که بهتون دین میده انتقاد کنید. یعنی خود اون مجوز داره، هر کسی یه شأنی داره، یه وظیفه‌ای داره. شما نمیتونید یه جایی نظر بدید، ولی یه جایی میتونید نظر بدید. اینکه انسان تسلیم باشه و البته اعتماد داشته باشه، اطمینان کنه، یعنی در اثر اجرای حکم به هم نریزه. از یا حکم خدا را انجام میدن ولی به هم میریزن. اگه حکم خدا است داری بر اساس حکم خدا انجام میدی به هم نریز. خب این طرف، این طرفش خصوصیتش اینه که نمیتواند خدا و رسول و سلسله الهیت الهی و سلسله اولیاء الهی، وقتی میگیم سلسله یعنی به هر حال رسول 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 رسول، اعتماد کنه، اطمینان داشته باشه، قلبش صاف نمیشه. وقتی میگیم ولایت فقیه، این قلبش صاف نمیشه. خیلی عجیبه، شهید سلیمانی که الان خدا رحمت کنه همه این شهدا، بلخص ایشون رو، تو وصیت‌نامش، اون قله وصیت‌نامش بحث ولایت، حمایت از ولایت، انذار از بی ولایتیه. چرا شما نمیتونید به ولایت اعتنا کنید؟ شما میگین خب اینا ممکنه اشتباه کنن، اشتباه میکنن، خیلی خوب اشتباه میکنن، شما دستتون از این ولایت بردارین، دستتون رو میخواییم به کی بسپارید؟ به کی میخواییم دست رو بدید؟ به عقل خودتون میخواییم بدید یا به دشمن میخواییم بدید؟ یا به دشمنان جمهوری اسلام میخواییم بدید؟ اینا خوب نیست، اینا نمیتونه طرف به خدا و رسول و سلسله اولیا اعتماد کنه. به هر حال این دینی که به ما رسیده در یه چرخه و فرایندی رسیده. خب اگه این کارو نکنه چه اتفاقی میفته؟ این نداشتن آرامش، آروم نیست، آروم نمیگیره، آرام نبودن. میگیم آرام نیست یعنی چیزی نمیتونه راضیش بکنه، چیزی نمیتونه قانعش بکنه. هیچ وقت به کمال نمیتونه فکر کنه. این آدم سیاهه هیچ وقت به کمال فکر نمیتونه بکنه، چون هیچ چیزی او را آرام نمیکنه. ولی این بنده خدا اینجا یه سربازه، یه فرمانده جنگه، بهش هزار تا نیرو میدن. خوندید؟ شنیدید صدای شهید همت رو؟ صوت شهید همت رو شنیدید؟ میگه که اگه شما فرمانده ها بخواین جا بزنید، بعد بگین که من یه تعدادی رو از من داره به من میدن، بعد من میرم اینا رو هلاکت میبرم به مرز هلاکت، مسئولیت داره، حق الناس میشه. خب کی باید این کار رو بکنه؟ توی فرمونده باید بکنی، وظیفه داری بکنی، باید به اعتماد برسی، به حرف فرماندهت اعتماد کنی تا بتونی به جلو. بله ممکنه یه دیگه هم شهید بشه. امام خمینی چه اعتمادی داشته به مسیری که انتخاب کرده؟ دیگه همه کشته شدن ولی اعتماد داره. ممکنه بعضی بگن نه اعتماد نیست. شما فکر کنی امام خمینی انقلاب نمی کرد، کشور ایران یکی از کشورهایی مثل امارات، یکی کشورهایی مثل عربستان می شد که احکام غیر الهی در اونجا به راحتی مجوز داره و احکام الهی باطل میشه. حالا دیگه بریم بخونیم دیگه روزنامه ها، دینداری در اون کشورها، دینداری درست به شدت توبیخ میشه. حالا این ها چیزاییه که هم یقولونه تقلوله بلا یومنون، خیلی ایمان مهمه، آدم اعتماد داشته باشه. چرا بعضی ها نمیتونن به اون مسیری که دارن اطمینان کنن؟ خب یا بر اساس حکم خدا عمل میکنن یا بر اساس حکم خدا عمل نمیکنن. میکنن، خب قرار بگیر بنده خدا، آروم بگی، کارتو بکن. بعضی ها نمیتونن آروم بگیر، آروم باش. خب بعدی هم خلق و من غیر شعی هم همون خالق و نسبت خودش رو با چی مشخص بکنه؟ با خلقت خودش، یعنی خود را صاحبه بدون استعداد، بدونه استعداد عطا شده. خیلی مهمه، اون خالقه خودش نیست، اون ام خالق و من غیر شعی، من غیر شعی نیست. سوره مبارکه انسان، هل اتا هل الانسان هینم من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. این خیلی مهمه که انسان بتونه چیکار بکنه، خودش رو دارایی عقبه بدونه و بدونه که حلتا علال انسان اینو من دهلم یکن شای مذکورا، خودش رو به عنوان انا خلقن انسان من نطفت امشاجی که نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا شده. اینجا ببینیم میگه که هم خلقو من غیر شعی، لواجه ما هم از همین نطفه هم شاجی، ما از تافته جدا بافته نیستیم، نه، ولی فجعلناه سمیعا بصیراییم، انا هدیناه سبیله، اما شاکرن و اما کفورایه. یعنی من هم ممکنه توی مسیر کفر بیفتم، ممکنه توی مسیر شکر بیفتم، بایستی سمع و بصرم رو فعال کنم، باید از سمع و بصر خود در هدایت یافتنش استفاده کنه. اگه کسی گفت آقا این از کجا میگی، میگم از سوره انسان میگم، چون میگه حلتا علل انسان هینو منت در لم یکن شعر مذکورا، اونو ما خلق کردیم من نطفت امشاج، ولی این میگه که من غیر شعیه ام خلق و من غیر شد. پس خصوصیت اینه که با تلاش در فعال شدن سمع و بصر یا ابصار خود، این در جای دیگه که میگه افعده خود، اسیر شکر را می پیماید. یعنی می دونه که این یک کوچولویه که باید بزرگ شه. یه نفر گفت آقا چرا این کار انجام میدی؟ میگه من یه روزی هم منم یه روزی بزرگ میشم، منم خدا دارم بزرگ میشم، من به خاطر کوچولو بودنمه، من بچه‌ام، حالا انشالله میبینم، میشنوم، با قلبم تجزیه و تحلیل میکنم، میفهمم، منم یه روزی میفهمم. فرد خود را دارای سیر تکاملی میدونه، مثل بعضی ها نیست که بخوان یوهی بزنن تو خمره رنگ رزی یه مرتبه مثلا بشن یه آیت الله. دیدیم بعضی ها اینطوری فکر میکنن، این خودشونو تافته، یه جدا بافته میدونن. آقا چون انسان یه مسیر تربیتی داره، بله لیلت القدر داره، خیر من الف شب، بله این نطفه هم شادی که فجعلنا سمیعا بصیرا شده بناس شاکر باشه، تو مسیر شکرش شب قدرم براش گذاشتم، ولی نه اینکه بخواد همه چیش براش مجانی و فلبداهه و بدون کار و بدون تلاش و همینطوری یه اتفاق برش بیفته. اینجوری نی تلاش میکنه در ازاش این بنده خدا چی؟ همش دلش میخواد که قدرت تافته جدا بافته ببینه و همه مسیرا در پول در آوردن، در معنویت، در تحصیل و به گونه این خاص با او برخورد شود. یه جوری دیگه با ما برخورد کنیم تا ما جذب بشیم. این آدمه چی میشه؟ این میخواد قوره نشده مویز بشه. دوچاره چی میشه؟ دوچاره عجله میشه. احساس عجله او رو میکشه. یه دونه کتاب نمیتونه بخونه، یه دونه کلاس نمیتونه تا تهش بره، یه مسیر رو طی نمیکنه تا تهش. چرا؟ چون آقا خانم تافته جدا بافته ای هم و یه جوری دیگه حتی بعضی ها اینطوری هم نمیشه برای ما یه گروه اختصاصی درست کنی. نمیگم اشکال نداره یه نفر به گروه اختصاصی بزنه، ولی این حسی که بعضی افراد به خودشون یه هایی پیدا میکنن که ما بایستی یه جور دیگه ای وارد مسیر بشیم. خب همه با نماز خوندن، همه با انفاق کردن، همه با مسیر خدا رفتن، جهاد کردن، بیل زدن، نمیدونم جارو زدن، ظرف شستن، با همین صورت ها میرن بهشت. دوچاره عجل است و این آرزو رو میکشه و با همون آرزوهاش چی میشه؟ دفت میشه. چرا اینجا میگه ام همون خالقون؟ یعنی اینا قانون خلق را نمیدانن، قانون خلقت را نمیدانن، فکر میکنن که خودشون، یعنی یه احساسه. بعضی وقتا ما به خودمون میگیم بابا جون تو بنده ای، خالق نیستی، یه دعایی میکنیم به شکل بندگی دعا کن نه به شکل خالق بودن. از خدا که طلبی نداری که، تو چرا آخه اینجوری حرف میزنی با خدا؟ نه خدا باید به من بده، چرا به من نداد، چرا به اون یکی داد؟ خالق بازی در نیار بابا جون، خالق خداست، یکی همیش در نیست. دوچاره آرزوها، دوچاره عجله ها، بعد خودزنی ها، آرزومند خودزن. به به چه جهنمی داره درست میشه. ما باید از اینا فاصله بگیریم. ام خلق و سماواته و الارض بل لا یوقنون. آقا خدا، خدا چی میخواد بگه؟ نسبت خودش رو با خلقت، با مخلوقات مشخص کنه. با چقدر این آیات عجیبه. یعنی اونها رو اهل کرامت و عطا بداند، نه اهل مکر. آدم شب و روز مکر بر تو نمی کنه. خورشید و ماه عطا دهنده توه. اصلا مخلوقات چیزی جز عطا نمیتونن بدن. حتی اگه یه میکروبی، یه ویروسی، یه جایی اومد، فکر کن ببین ممکنه این پیامی برای تو داشته باشی. مخلوقات وقتی تو چرخه تسبیح خدا هستن تسبیح میکنن، اهل عطا و کرامتن، این باید چیکار کنه؟ حقایق یقینی عالم را بشناسد. او خورشید مخلوق مطیع عطا دهنده ایست که بایستی هر روز که میبینیش بگی سلام خورشید، البته تو چشمش نگاه نکنی، بایستی یقظونم افساره، مواظب باشیم تو چشمش نگاه نکنی، باید بدونید هست، بدونید کار میکنه، عطا میکنه. ببینید چقدر ابرو ماه و نمیدونم خورشید و فلک همه دارن عطا میکنن به انسان. خب اگه اینطوری نباشه فکر میکنه که همه دشمن اینن، اصلا سحر میکنن، طلسم میکنن، با همه علیه او بسیج شده. اینجوری فکر نکن، میگه آخه من میدونم اینا طلسمات دارن فلان دارن، بابا اینجوری فکر نکن، خدا مهیمنه بر همه این هاست. احساسه چی داره؟ احساسه مکر رسیدن بدی سو از ناحیه مخلوقات داره. البته قوانین هستی را، قوانین اسما را، قوانین کتاب را، قوانین کلمه را، کلام را نمیشناسد. اصلا قوانین ابتدایی این آرام نمیشناسه. اینا علوم پایه ما هستند که فراموشمون شده. یعنی اون گزاره های محکمی که خداوند در عالم قرار داده اینا رو نمیشناسه، اصلا بهش اعتنایی نداره. خب چه اتفاق برش میفته وقتی اینا رو نمیدونه؟ چه اتفاق برش میفته؟ خب این پشت و پناهیه، این پشت و پناه هم بهیری ندارم، یاری ندارم، امدادی ندارم، با کسی نمیتونم درد و دل کنم، مثل انزوا دارم. تنهایی دارم. با این آسمونو میشه باش حرف زد، این ماها میشه باش حرف زد، زمین ها میشه باش حرف زد. ببین چجوری اینا شاهده تو هن، هر عملی انجام میدن روز قیامت به نفع یا بر علیه تو شهادت میدن، یعنی میفهمن. خب ام اندهم خزائن ربک، به به به، نسبت خودش رو با چی؟ با مخلوقات عرشی مشخص کنه. آقا دیو ملائکه داریم، جبرئیل داریم، اسرافیل داریم، یعنی اونها واسطه رحمتن. خب یعنی چی کار بکنه بنده خدا؟ یعنی بایستی در این عالم به مخلوقاتی اعتماد داشته باشه. یکی از ایمانها، ایمانه به ملائکه است دیگه، ایمانه به رسول و ملائکه، یعنی ملائکه‌ای که وساطت دارن. واسطه امر خدا هستند، خزانه دار عالمند. خامی ممکنه بگیم بله آقا اینا خزانه دار عالم هستند، ولی خب کلیدشو به کسی نمیدن، هرچی دعا میکنیم مثل اینکه اینا خیلی هم محکمن. اهل بیت علیهم السلام اینا کلید دار اون خزانه ها. هر علمی خواستین، هر چیزی خواستین و خدمت این بزرگواران بخواین، یا میدن یا نمیدن. اگه ندادن حکمت، دادن برکت. اگه ندادن بیشترشو میدن، هر چی خواستین بهتون میدن. اعتماد داشته باش دیگه. خب اگه نداشته باشی چی کار میخواه ببینید؟ عذاب چیزیه که راهی نداری غیر این که بری تو بهشت. یعنی شما مثلا راه دیگه این نیست که بگی که مثلا اگه نداشته باشی پس فلان کارو میکنی که بهتره، غیر یا بهشته یا جهنمه. خب اگه نداشته باشه طرف چی کار میکنه؟ این مجبوره برای خزائن آسمان و رحمت آسمان یه چیزایی رو تو ذهنش ببافه، یعنی برای دل خوش کردن خودش باید قائل به خزانه دارهای تصنعی باشه. کلاس هم بود خارجی هم ندارم. این احساس توهم بعضی ها به مؤمنین میگن اینا آدم های توهمی هستن. خب اونایی که میگن آقا یه دور صلوات بفرست حالت خوب میشه، سر دردت خوب میشه، ای بابا آدم های بره استامینوفن بخوره تا سرش خوب بشه، ببین ما رو گرفتید. شروع میکنن به موارد این چنینی با نگاه تحقیر نگاه کردن. نه اتفاقا یه سری اسباب ماورایی وجود داره که اینا میتونه در خدمت باشه. من نمیگم از اسباب نباید استفاده کرد، اسباب به اذن خدا آدم استفاده میکنه، نباید تحقیر کرد. این نفری با یه دعایی خوب میشه، باید با اون دعا خوب میشه دیگه. احساس توهم. خیلی از افرادی که برای رزق خودشون احساس میکنن که فعالیت‌های مختلفی باعث اون رزقه و بعدم میبینن اتفاقا میگن ما رفتیم فلان جا سرمایه گذاری کردیم، اصلا به این چیز داری نیست که شما میگین، یه ارزه این میخواد، شما این ارزه هاشو نداریم. شما باید بگین که ما از خدا میخواییم که همه انسان ها خوشبخت بشن، ولی به هر حال این عالم ملائکه ای داره، به هر حال ارتباط با ملائکه میتونه تو زندگی اثر داشته باشه، یه سری خزانه دارایی هستن که مسیطرن، مهیمنن. پول نمیتونه مسیطر باشه، قدرت نمیتونه مسیطر باشه. ببین اگه فکر کردی این پولتو گذاشتی بر روز مبادا، ممکنه مبادا رو نبینی. پول قدرت نمیاره، سیطره نمیاره. میگی چرا؟ من میدونم پول سیطره میاره، من خیلی ها رو دیدم پول داشتم به هر جا خواستم رسیدم. بله ممکنه به هر جا خواسته باشن رسیده باشن، ولی مرگ رو که نتونستن از خودشون دفع کنن. خیلی جارم که نتونستن دفع کنن، وقتی شروع کردی شمردن بعد میبینی خیلی میشه. اینا گول میخورند، در واقع گول ظاهر دنیا رو میخورند.
اینا همیشه احساس زرنگ بودن هم دارن. زرنگی های کازه، احساس زرنگی کازه دوزه این خب تا همینجا بس باشه چون یه خیلی طولانی میشه. هرچند ما فکر کنم جلسه بعد چون ایام فاطمی هست برنامه همون بحث راجع به حضرت صدیقه طاهره هست، سعی میکنیم که یه جوری با همین سوره مرتبطش بکنیم، ولی به هر حال ممکنه هم هست خیلی ارتباط نداشته باشه. این بحث رو هستی ادامه بدیم. ما اهل بهشتیم، چرا؟ چون ما جزه این طرفی هاییم، جزه اون طرفی ها نیستیم. کسی هم نسبتمون با خودمون معلومه، هم نسبت به رسولمون مشخصه. واقعا رسول رو دوست داریم، وحی و کلام خدا میدونیم، واقعا فکر میکنیم برای پیشرفت خودمون الحمدلله خدا رو شکر پیشرفت خودمون رو در وحی و فهم وحی میدونیم، خدا رو شکر. هم بچه بازیمون رو سعی کردیم کم بکنیم، حداقل به حلم رسیدیم، در این حد که دیگه از بازی کردن بعد اون بیاد، از طغیان و سرکشی ناراحت بشیم. الحمدلله ما اهل بهشتیم، چون ما بنامون نیست که روی تشخیصهای خودمون کار کنیم. ما حتما میخواییم حکم خدا رو بفهمیم و بر اساس حکم خدا عمل کنیم. به دین قائلیم، دین داریم، ما حتما اهل بهشتیم. ببینیم بگیم اینا رو بگیم. ما اهل جهنم نیستیم، ما اهل دوزخ نیستیم، ما نمیتونیم دوزخ اهل دوزخ باشیم به این دلایل. ما از اونا دوریم، ما از دشمنان اهل بیت دوریم، ما نمیتونیم جزء دشمنان اهل بیت باشیم. ما نسبت خودمون رو کشف کردیم. ما میدونیم باید تلاش بکنیم، ببینیم، بشنویم. درسته که کم میاریم، انسان دیگه، ولی میدونیم رشد ما در این به کار گرفتن قوای شناختی. ما اهل بهشتیم چون میدونیم که این مخلوقات هم اومدن به ما خدمت کنند. ما باشون رامیم، اونا با ما رامند. میبینید زمین زلزله نمیشه، دعا میکنیم که زلزله نشه. میبینید آسمان سنگ بر ما نمیبارد، دعا میکنیم سنگ نمیبارد. همه برای ما دارن فرش قرمز انداختن تا زندگیمون خوب بشه. ما یقین داریم که همه در خدمت ما و همه در خدمت پروردگار. ما نسبتمون با مخلوقات عرشی مشخصه. ملائکه رو جزی از خودمون میدونیم، تو مهمانی هامون، تو سفره هامون، در غذا هامون، در همه جا از ملائکه کمک میگیریم. ما بدون ملائکه اصلا نمیتونیم زندگی بکنیم. ما اهل بهشت. خب دیگه این قسمت های بعدیش رو انشالله ببینیم به چه صورتی خداوند عنایت میکنه تا آیه 47 گفتیم. و انشالله همچنان بهشتی و بهشتی و بهشتی تر بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، و هیچ کسی احساس نکنه که در عذابه، مگر اینکه فکر کنه که واقعا در عذابه. خب عاملش رو برطرف کنه، عاملش یعنی استرابش رو برطرف کنه، توهمش رو برطرف کنه، عجلش رو برطرف کنه. هرکی تو این دنیا بایستی از عذاب پناه ببریم به خدا، میشه ففروا الی الله. انشاءالله خدا من توفیقاتتون روز افزون بکنه و قدرت تورنشینی و کتابخانی و بودنه در محلایی که بیت معموره و در جایی که سقفش مرفوعه و مثل زیر قبه امام حسین مسجد کوفه، مثل بیت الله اینا رو انشاءالله خداوند به ما بده، هم نشینیه با بقیت الله که بهره مسجوره نصیب ما بکنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.